نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی می‌کنم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده. با خبرها شروع می‌کنیم، همکارم مهداد میرتمادی.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. حسین شاه حسینی از چهره‌های فعال و شناخته شده نهضت ملی در 90 سالگی درگذشت. آقای شاه حسینی پس از 28 مرداد سال 32 از جمله بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی بود. پس از انقلاب 57 آقای شاه حسینی به معاونت نخست وزیر، رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک در دولت موقت مهدی بازرگان منصوب شد. حسین شاه حسینی در آخرین انتخابات شورای مرکزی به عضویت هیئت رهبری جبهه ملی انتخاب شده بود. محمد جواد فاطمی رئیس مرکز تحقیقات سوختگی در دانشگاه علوم پزشکی ایران میگوید خودسوزی در ایران در حال افزایش است. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی به خبرگزاری ایلنا گفته است خودسوزی در برخی استانها مانند ایلام، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و شمال خوزستان بسیار شایع است. وی در این باره افزود که چون این افراد درصد بالایی از بدنشان می‌سوزد، بیشتر از دیگر بیماران در معرض مرگ و میر قرار می‌گیرند. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی در این حال افزود سالی 30,000 بیمار بر اثر سوختگی بستری می‌شوند، در حالی که فقط 1,350 تخت با امکانات برای درمان سوختگی در کشور وجود دارد. دبیر ستاد تنظیم بازار میگوید مجوز واردات 20,000 تن تخم مرغ به کشور صادر شده تا کمبود این کالای غذایی در کشور جبران شود. محسن بهرامی در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است با ورود تخم مرغ و توزیع آن به قیمت مصوب کسری موجود جبران و قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته قیمت هر شانه سیتایی تخم مرغ به بیش از 18,000 تومان افزایش یافته و در مناطقی از شهر تهران به قیمت 20,000 تومان به فروش می رسد. در همین حال علی محمد شاعری نماینده بهشهر در مجلس گفته است با گران شدن بی سابقه تخم مرغ نامه اعتراضی خطاب رئیس جمهوری و وزیر کشاورزی تهیه شده که پس از امضاء سایر نمایندگان ارسال خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد و دستگاه قضایی را رد کرد. سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت
اونها مسائل رو ترک کردن که عناوین مجرمانه داره و حتما در موقع خودش رسیدگی میشه و بسیاری از این فضاسازی ها برای جلوگیری از رسیدگی پرونده های قضایی. حکمیت یعنی چی؟ مسلماً کسانی که مرتکب جرم شدن و میشن طبق قانون باید به اونها برخورد کرد.
مجید محمد امامی کاشانی در نماز جمعه گذشته پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد با قوه قضاییه و جلسات خصوصی برای انتقاد را مطرح کرده بود. هواداران الکسی ناوالنی رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین با گرد همایی در بیش از 20 شهر روسیه خواستار نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری شدند. آقای ناوالنی که یک منتقد صریح حکومت روسیه محسوب می شود به دلیل سابقه کیفری که به گفته وی انگیزه سیاسی دارد با مانع قانونی برای شرکت در انتخابات 27 اسفند مواجه است. الکسی ناوالنی در تجمع روز یکشنبه هوادارانش در مسکو اظهار داشت همه ما امسال به وضوح دیدیم که پوتین و حکومتش هیچ جا از حمایت مردمی برخوردار نبوده است. هرچه از مسکو دورتر بروید این حمایت کمتر دیده می شود.
متشکرم از شما مهداد میردامادی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. نیروهای ضد شورش در برخی از خیابان‌های تهران برای برخورد با برخی از سپرده‌گذاران معترض حضور داشتند.
توی وضعیتی که میایم از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم، می‌خوایم ترویجش بدیم، میایم باهاش تبلیغات راه می‌اندازیم ولی خودمون داخل کف خیابون‌هامون رعایتش نمی‌کنیم.
انتشار فایل صوتی منتسب به نماینده اصلاح طلب رشت درباره حقوق پایین نمایندگان مجلس.
اینقدر حقوق مجلس وحشتناک پایینه. من نمیدونم اینکه گفته 7-8 من حضرت عباسی 5400 میگیرم پیش میارم شما میدم.
سخنگوی قوه قضاییه پیشنهاد حکمیت بین احمدی نژاد و قوه قضاییه را رد کرد.
آقای خامنه‌ای آقای احمدی نژاد رو مجدداً برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرد. این دعوت نشون میده که آقای خامنه‌ای همونقدر که با آزادی رهبران جنبش سبز که در حس هستن مخالفه، همونقدر هم تلاش میکنه که برخورد با آقای احمدی نژاد به تأثیر بیاره.
برکناری 2756 کارمند دولتی در ترکیه به اتهام ارتباط با فتح الله گلن.
این بازداشت‌ها و اخراج‌ها تا زمانی که آقای اردوغان در قدرت بمونه مطمئناً ادامه خواهد داشت.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه صدای دیگر اگر همراه ما بمونید. در پی فراخوان سپرده‌گذاران معترض برای برپای یک گردهمایی در میدان انقلاب تهران در روز یکشنبه، گزارش آکی است که ماموران ضد شورش از صبح در اطراف میدان مرکزی در تهران مستقر شدند. کسری نوری از درویش گنابادی و دانشجوی حقوق بشر در دانشگاه تهران در توییترش نوشته بعد از بیرون آمدن از محوطه دانشگاه بازداشت شده. او در گفتگو با همکارم بخشش خمسه‌پور چنین میگه:
من صبح امروز از سمت دانشگاه تهران اومدم بیرون، داشتم از سمت میدان انقلاب حرکت میکردم که میدان انقلاب نیروهای امنیتی و لباس شخصی و یگانهای ویژه انگار اونجا رو قرق کرده بودن، گویا یک تجمعی برای بازنشستگان مالباخته اونجا قرار بوده صورت بگیره و اونها اونجا حالا هر رفت و آمدی و هر ایستادن رو مانع میشدن. منم داشتم از میدان انقلاب رد میشدم که یکی از لباس شخصی روبروی جلوی من رو گرفت و از من خواست، یعنی خواست منو جلب کنه که من مقاومت کردم، گفتم شما کارتون قانونی نیست، باید دستور قضایی داشته باشی که خب دیگه حالا یگان ویژه هم دخالت کرد و منو داخل ون بازداشت کردن.
خب برخورد ماموران با شما چگونه بود؟
من از همون بعد از بازداشت اینها بهشون تذکر دادم که اول من حقوقدانم و به حقوق خودم آگاه هستم، ضمن اینکه کارشون غیر قانونیه، اینها باید برای هر بازداشت دستور قضایی داشته باشم. به سبب همین حالا هر چند برخورد تند و فیزیکی اول با من داشتن، اما خب متوجه شدن که من به حقوقم آگاه هستم، خب برخوردشون تعدیل شد. اما بعد پیگیر این بودن که گوشی‌های منو ضبط کنن که من امتناع کردم، چون این موضوع غیر قانونیه، اینها برای ضبط وسایل شخصی نیاز به دستور قضایی دارن، که خب اون وقت با برخورد فیزیکی اینها روبرو شدم. خیلی مصر بودن که گوشی‌های شخصی منو ازم بگیرن.
یعنی شما مورد ضرب و شتم قرار گرفتین؟
بله.
و بعد چجوری شد آزاد شدیم؟
بعد مدتی من حرکت کرد و من رو بردن داخل نقطه دیگه شهر سمت نواب و اونجا منو پیاده کردن. بازم تا همون حینم خیلی تلاش کردن که گوشی‌های منو از من بگیرن، که خب همین به خاطر اینکه من بهشون ندادم، خب مورد برخورد فیزیکی اینا قرار گرفتم.
و بعد آزادتون کردن؟
آره، اینا اصلا کارشون غیرقانونی بود، نمیتونستن واقعا نگه دارن، خودشون هم متوجه شدن بعد از این مدت. حالا ناراحتی اینه که ما توی وضعیتی که میایم از حقوق شهروندی صحبت میکنیم، میخوایم ترویجش بدیم، میایم باهاش تبلیغات راه میندازیم، ولی خودمون داخل کف خیابون هامون رعایتش نمیکنیم، ماموران حکومتی رعایت نمیکنن و این خیلی ناراحت کننده. حالا شما فکر کنید این نفر که به حقوق خودش آگاه نبود، نمیدونست این موازین حقوقی رو، نمیدونست، نمیتونست به اینها تذکر بده، چه وضعیتی داشت؟ الان گوشیاشو گرفته بودن، چه بسا متأسفانه زمان بازداشتش بیشتر بود و چه بسا ضرب و شتم بیشتری هم میشه.
آیا کس یا کسان دیگری رو هم مشاهده کردین که مانند شما بازداشت بشه؟
بله، داخل اون هین با مردم کلا که اینطور برخورد میکنه، کسی نیست و کسی اونجا نباشه، اون عده‌ای هم که گویا میخواستن اعتراض کنن یا تجمع بکنن، اون هینی که من داخل ون بودم، ولی خب وقتی خواستم منو جابجا بکنن، اونا دیگه رها کردن. البته نمیدونم حالا کسی بازداشت شده، بازداشت به این معنی که مثلا امشب بازداشت شده یا نشده اطلاع ندارم، اما بودن کسی که جلب میشدن و مثلا رها میشدن بعد این مدت.
فضای امروز میدان انقلاب و منطقه مرکزی تهران رو چگونه توصیف میکنین شما که از دانشگاه بیرون اومدین؟
به نوعی حکومت نظامی بود در واقع. شما وقتی اجازه نمیدادن حتی افراد داخل اون میدان انقلاب بیستن، اجازه نمیدادن آبرین آزادانه راه برن، خب این حکومت نظامیه. کما اینکه حکومت نظامی ما داخل قانون اساسی اصلا نداریم و نپذیرفتیمش، اما اینها داخل نقاط شهر وقتی نگاه امنیتی رو به جامعه اعمال میکنن، خیلی به سادگی حتی رفت و آمد آزادانه یک انسان که خب از اصول اساسی و حقوقی هر انسانه را دستبرد میکنه.
شما اشاره کردین گویا دلیل این استقرار ماموران امنیتی به خاطر این تجمعی بود که از قبل سپرده‌گذاران معترض فراخوان داده بودن، ولی در گذشته برگزار میکردن حتی ماموران نیروی انتظامی همراهیشون میکردن در راهپیمایی، این چجوریه؟
البته من اطلاعی دقیقی ندارم، شاید اطلاعاتم اشتباه باشه، اما گویا این باری که اینها تجمع کردن، محل تجمعشون یعنی جایی که اینها اعلام کرده بودن برای تجمع، بیت رهبری و طرفای پاستور بوده گویا. بابت همینم اینا خیلی بار حساسیت دارن روی موضوع، و حالا شاید هم دلیل دیگه ای هم بوده. به هر حال نمیخواستن اصلا این اتفاق بیفته، چون جوی که داخل میدان انقلاب بود سابقه نداشت اینقدر بخوان اینها برخورد امنیتی رو اعمال بکنن. البته بگم این مردمی که الان اونجا تجمع کرده بودن کسایی هستن که دیگه همشون از دست دادن، از نداری، از فقر، از فلاکت جونشون به لبشون رسید.
شما گفتین مردم هم تجمع کرده بودن.
اون عده‌ای که می‌خواستن تجمع کنن، بازنشستگانی که گویا تجمع کرده بودن، می‌خواستن تجمع بکنن، مردمی هستن که افرادی هستن که از نداری و از فقر و فلاکت جانشون به لبشون رسیده.
خب یعنی این افراد اومده بودن؟
بله میگم، ولی اصلا انقدر فضا امنیتی بود که به تجمع نمی‌رسیدن. هر کی که میومد رو بازداشت می‌کردن. حالا متوجه می‌شدن که برای اون موضوع هست رو بازداشت می‌کردن.
کسرا نوری بود، از درویش گناه‌آبادی و دانشجوی حقوق بشر در دانشگاه تهران. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
نقدی که بنده آقای روحانی دارم اینه که ایشون علی‌رغم وعده‌های فراوانی که دادن در مورد رفع هست، در مورد برگشت رونق اقتصادی، برگشت عزت به پاسپورت ایرانی، همه اینها که حل نشد، مسئله گرانی که حل نشد، بیکاری که حل نشد، هیچی جدیدن هم که به فحش و ناسزاگویی به منتقدین اینا روی آوردن و جناب آقای خاتمی این رو دسیسه چینی میدونه. به نظر من اینا باید یک تجدید نظری بکنن، خواسته هایی که مردم به خاطر اون رأی دادن رو محترم بشمارن.
هیچ فرقی بین اینها نیست، فقط اینها دارن سر قدرت خودشون و به اصطلاح چپاول کردن ایران جنگ میکنن و هیچ فرقی بینشون نمیکنه و هیچ فرقی هم به حال ما مردم ایران نمیکنه که کدوم یکی از اینها در حسرن و کدوم یکیشون آزادن.
من از آقای شهرزاد، آقای نجفی که شهرزاد محترم تهران هستن، تقاضا میکنم به مدت یک ماه الا دو ماه از دفتر کارشون بیرون بیان، با ماشین آلا ضد گلوله یا غیر ضد گلوله بیان، حاشیه نشینای حومه تهران رو ببینن، کوچه پس کوچه های تهران، خیابان هشت‌متری را در تمام مناطق تهران شما نگاه کنید، کوچه های هشت‌متری را از آپارتمان 10-15 طبقه شروع کردن آقای شهرداری چی های قبل توی 20-30 سال که گذشته مجوز دادن، همینجوری بیرویه قاشگونه آمده بالا.
آقای حاکمی شهارونی شنیدیم که برای درمان رفتید خارج از کشور، چرا مردم عوامو برای گرفتن برای درمان دردشون میپسید به طرف امامزاده ها و اینجا بنان شفا بگیرن، بلی بلی درمان خودتون بگیرن خارج از کشور؟ بس معلوم خودتون به شفای اینا اعتقاد ندارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه پیشنهاد حکمیت بین دستگاه قضایی و محمود احمدی نژاد را رد کرد. محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران جمعه گذشته پیشنهاد حکمیت را مطرح کرده بود. این پیشنهاد بعد از اون گفته شد که در هفته‌های گذشته با احضار نزدیکان احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه به دادسرا و دادگاه، مسئولان قضایی و رئیس جمهور سابق و یارانش انتقادهای شدیدی را متوجه همدیگر کردند. در این زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو میکنه.
آیا امامی کاشانی حکمیت رو مطرح کرده بود؟ چه خوب یه مدار در عرف سیاسی و حقوقی مرخی که وجود داره، این هرچی وقتی یک پرونده‌ای در دادگاه مطرح هست اساسا معنی نداره. حکمیت رو این متهم و قوه قضاییه و قاضی مثلا آقای محسن ایجی خوب یه جواب رسمی به این ماجرا داد که حکمیت رو ما نمیپذیریم، اما توضیح و تبیین مسئله در اینجاست که آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد رو مجدداً برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرد. این دعوت نشون میده که آقای خامنه ای همونقدر که با آزادی رهبران جنبش سبز که در حسن هستن مخالفه، همونقدر هم تلاش میکنه که برخورد با آقای احمدی نژاد به تاخیر بیفته و حتی المقدور برخورد نشه. یعنی مدیریت بشه و این مدیریت همین حکمیتی است که آقای امامی کاشانی به نوعی گفته. مشکل قوه قضاییه این هست که نمیخواد بره رو پرونده‌های اصلی آقای احمدی نژاد و دو سه چهار نفری که دور و برش هستن، چون تو اون پرونده‌ها پای دیگرانی هم در سپاه اطلاعات و بیت‌های خامنه‌ای وسط هست. بنابراین این پرونده‌های حاشیه‌ای رو آوردن که مثل بقیه بهانه‌گیری کنن و برخورد سیاسی بکنن و اونها هم با بازیخوانی درستی که انجام دادن دارن جنجال می‌کنن و هزینه برخورد با خودشون بالا می‌برن.
آقای علیجانی، غلام حسین محسنی اجایی درباره آنچه که تعلل برخورد قضایی با محمود احمدی نژاد خونده رو رد کرده و میگه که حکمتی در این قضیه هست. ارزیابی شما از این حکمت مورد اشاره سخنگوی قوه قضاییه چه هست؟
این حکمت یعنی صلاح دیدی که آقای خامنه‌ای داره و دعوت کرد احمدی نژاد رو به مجمع تشخیص مقصد نظام، یعنی این موضوع بایستی با هزینه کمی تموم بشه و حکمتش این هست که آیا میتوانن مدیریت بکنن این اختلاف رو، از جمله با این سیاست که احمدی نژاد رو حفظ بکنیم ولی پیرامونش رو مهار بکنیم ولو با دستگیری، که تا حالا این سیاست و این حکمت پیش نرفته. یعنی آقای احمدی نژاد با علم دیدیم که اینها وارد پرونده های مهمتر خواهند شد، پای خودشون هم وسط هست و به ویژه رئیس قوه قضاییه و تیم قضایی به نقطه ضعف‌های زیادی دارن، بازی رو مغلوبه کرده، یعنی هزینه برخورد با خودش رو بالا برده، پرونده مالی و فساد مالی رو تبدیل به پرونده سیاسی کرده که واقعا هم سیاسی الان. بنابراین حکمتش این هست که آقای خامنه‌ای صلاح دیده که احمدی نژاد رو مهار بکنه و مدیریت بکنه. حکمتی که آقای جی میگه سیاستی است که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته که تا اینجا حداقل جواب نداده و توهین ها و تعریض های متقابلی که طرفین به هم میکنن دلیل مهمی مدعاست که حالا پیروز نبوده. آقای جوانفکر پاسخ داده اگه ما باید بریم پزشکی قانونی پیرمرد ریشتفیدی که رفته در حضور دانشجو سود بلبلی زده مستقیما باید بره بیمارستان روانی بستری بشه. یعنی این گفتگوی متقابل و جدل متقابلی که وجود داره نشون میده که اون حکمت در واقع تا حالا جواب نداده.
آقای علیجانی، ساعتی بعد از صحبت‌های محسنی اجایی، محمود احمدی نژاد بخش دوم سخنرانی خودش رو در جمع دانشجویان که حدود 10 روز پیش انجام داده بود رو در صفحه شخصی خودش در تلگرام منتشر کرد. در این سخنرانی او بار دیگه بر قصبی بودن برخی پست‌های حکومتی توسط برخی افراد در نظام جمهوری اسلامی اشاره داره. ارزیابی شما از اصرار آقای احمدی نژاد بر روی موضوع قصبی بودن برخی پست‌های حکومتی توسط برخی افراد چه هست؟
اگر این قصبی بودن رو بخوام ملاک قرار بدیم، خود آقای احمدی نژاد هم حداقل 4 سال در این مقام قصبی بوده. مشکل آقای احمدی نژاد این هست که گاهی اوقات کلمت و حرف اون یراد و حل باطله، یعنی هر حرفی میزنه نتیجه باطلی میگیره و حرف آقای احمدی نژاد هم در اینجا نادرست نیست که برای نه آقای محسنی ژی در سطح یک دادستان کل کشور و معاون قوه قضاییه و مقامات که تا حالا داشته در جاهای مختلف قوه قضاییه، و نه آقای لاریجانی که به هر حال پرونده‌های مهم مالی و سیاسی و غیر سیاسی براش مطرح هست. بنابراین من فکر میکنم این جدال وارد یک مرحله شده که آقای احمدی نژاد در واقع داره بازیش رو علیه آقای هاشمی تکرار میکنه. آقای احمدی نژاد میخواد در صحنه سیاست باقی بمونه با همون شیوه پوپولیستی. یک زمان سوژه‌اش خاندان هاشمی بود و حالا سوژه‌اش خاندان لاریجانی هاست. سعی میکنه اون الگو رو تکرار بکنه و با این سیاست پوپولیستی بتونه یه مدار هوادار نگه داره و این یه موفقیت برای آقای احمدی نژاد که خوب پرونده‌های بزرگ سیاسی و مالی تیمش خودش در برابر ملت ایران داره.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به راهپیمایی 9 دی سال 88 که در واکنش به اعتراضات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال بود، گفته هوشیاری و به موقع سنجی مردم باعث شد اختلافات و به گفته او فتنه صدمه‌ای به انقلاب نزنه. نوشین سید حسینی:
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران راهپیمایی 9 دی ماه سال 88 را نقطه پایان تظاهرات آن سال توصیف کرد. آقای هاشمی روز یکشنبه با اشاره به فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ریاست احمد جنتی که در واکنش به اعتراضات نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انجام شد، راهپیمایی 9 دی ماه را نه به ادامه اختلافات نامید. خبرگزاری تسنیم نوشته که آقای هاشمی بصیرت رهبر جمهوری اسلامی را موجب سرکوب فتنه خوانده است. این سخنان محسن هاشمی حیرت برخی از تحلیلگران سیاسی را برانگیخت، به ویژه آنکه آیت الله علی خامنه ای پیشتر با انتقاد از اشخاصی که علیه اعتراضات سال 88 موضع گیری نکرده بودند آنها را خواص بی بصیرت خوانده بود. عنوانی که به تعبیر برخی مخاطبش اکبر هاشمی رفسنجانی پدر محسن هاشمی بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان موضع‌گیری محسن هاشمی را به نوعی ایستادن در برابر موضع پدرش می‌داند.
حرفای آقای محسن هاشمی واقعا حیرت آور، واقعا شوکه کننده است. اساسا سیبل اصلی تجمع نوه دی و شعارهای اون پدر آقای محسن هاشمی بود. اصولگرایان هاشمی رو رأس فتنه اکبر می دونستن. بصیرتی که آقا محسن از اون حرف زده در ادبیات آیت الله خامنه، یعنی ایستادن مقابل هاشمی، ضمن این که با معترضان یا فتنه‌گرها همون کسانی بودند که در انتخابات شوراها به لیست اصلاح طلبان رأی دادند، محسن هاشمی رو به ریاست شورا رسوندند. برابر این از هر زاویه که نگاه کنیم، محسن هاشمی در حقیقت علیه پدرش، خودش، جناحش و مردمی که به او رأی دادند داره موضع‌گیری میکنه.
محسن هاشمی اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله خودش گفته بود که هیچ یک مشی سیاسی ندارند و در مسائل سیاسی هم ورود ندارند. ولی مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه اظهار نظر تازه آقای هاشمی را در قالب یک جریان سیاسی تعریف می‌کند.
این صحبت‌ها به نوعی شفاف کننده یک رویکرد یا یک جریان سیاسی در ایران هستش، یعنی اون اصلاح طلبی حکومت محوری که دغدغه به تعبیری قدرت و ثروت داره و تلاش میکنه که خودش رو همچنان با هسته اصلی قدرت پیوند بزنه و حفظ کنه در ساختار سیاسی قدرت. و این قطعا فاصله داره با اون رویکردی که آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد داشتن، یعنی اصلاح طلبی دموکراسی خواه، آزادی طلب و مبتنی بر حقوق شهروندی، که البته این جریان دوم با این حصری که بیش از 2500 روزم کش پیدا کرده نشون داده که چقدر متمایز هست با اصلاح طلبی حکومت محور. و مجموعا من صحبتای محسن هاشمی رو هم تأسف‌بار میدونم و هم خیلی قابل تأمل و دور از حقیقت اتفاقات بعد از انتخابات 88.
محسن هاشمی که اکنون رئیس شورای شهر تهران است، در سال جاری به عنوان نفر اول لیست امید مورد حمایت اصلاح طلبان در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران شرکت کرد و به این شورا راه یافت. او چند سال قبل و پیش از ورودش به شورای شهر تهران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا گفته بود که هدفش خدمت رسانی به مردم است و سیاسی نیست.
درباره سخنان فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی شنیدید. در مورد راهپیمایی 9 دی سال 88 نوشین سید حسینی گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری فارس فایل صوتی را منتشر کرده که میگوید صدای غلامعلی جعفرزاده نماینده اصلاح طلب رشت در مجلس شورای اسلامی است. در این فایل صوتی صدای فردی که خبرگزاری فارس او را غلامعلی جعفرزاده معرفی کرده میگوید حقوق نمایندگیش به اندازه یک کارمند ساده و حدود 5 میلیون تومان است.
حقوق مجلس فاجعه است برای نماینده.
او همچنین میگوید وقتی در دانشگاه مشغول به کار بوده ماهانه 8 میلیون تومان میگرفته و در خانه میخوابیده است.
تو دانشگاه 8 میلیون 8 خورده میگیره آجت خودم میخوابیدم، خدا شاید میخوابیدم 8 میلیون تومان میگرفتم. مدیر رو باید تضمین کنین مگر نه فساد ایجاد میشه. آجت اون چی حقشون رو بدن، من این رو باید تضمین کنن. من نماینده مجلس رو ماشین دولتی نداره، راننده نداره.
انتشار گفته‌های منسوب به این نماینده مجلس واکنش منفی گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. شماری از کاربران فضای مجازی با اشاره به شرایط سخت معیشتی کارگران ساده، به ویژه به تعویق افتادن مکرر حقوقشان، دستمزد ماهانه آنها را 1 تا 2 میلیون تومان ذکر کردند. انتشار گفته‌های منسوب به نماینده رشت در مجلس اندکی پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی درباره افزایش حقوق نمایندگان مجلس منتشر شد، گزارشی که البته تکذیب شدید رئیس مجلس را در پی داشت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفت اینکه گفته می‌شود 70% حقوق نمایندگان افزایش می‌یابد 100% کذب است. با این حال عدم شفافیت در بودجه مجلس همواره با انتقادهای روبرو بوده است. در تازه‌ترین مورد محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هفته گذشته در نطقی که خبرساز شد با انتقاد از اینکه نظام مالی مجلس غیر شفاف است گفت چرا اجازه نمی‌دهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی شود؟
آیا مجلس اساره فضائل ملت است؟ ما اساره فضائل شورای نگهبان هستیم. بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس غیر شفاف است. چرا اجازه نمی‌دهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی بشه؟ آیا شما نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی های سالانه بودجه مجلس هستید؟
آقای صادقی البته یک روز بعد درباره آن قسمت از سخنانش که به شورای نگهبان اشاره داشت گفت من نظارت استصوابی و شورای نگهبان را کاملا قبول دارم. به هر روی انتشار فایل صوتی منصوب به غلامعلی جعفرزاده نماینده اصلاح طلب رشت در مجلس واکنش‌های متعددی را در پی داشته، اما آقای جعفرزاده هنوز درباره این فایل واکنشی نشان نداده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روز یکشنبه دولت ترکیه 2756 تن از کارکنان دولتی رو به اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گلن از کار برکنار کرد. فتح‌الله گلن واعظ و منتقد دولت آنکارا که بیش از 18 سال پیش در پی اختلافات با رجب طیب اردوغان به آمریکا مهاجرت کرده، از سوی دولت ترکیه متهم به طراحی کودتای نافرجام تابستان 2016 شده. از زمان کودتا تا امروز بیش از 150 هزار تن از کارکنان دولتی در بخش‌های گوناگون از کار برکنار شدند، تعلیق شدند و حدود 50 هزار نفر هم بازداشت شدند. فرهنگ قویمی در گفتگوی با تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی دانشگاه لایدن در هلند از او درباره روند این بازداشت‌ها پرسیده.
این بازداشت‌ها و اخراج‌ها تا زمانی که آقای اردوغان در قدرت بمونه مطمئناً ادامه خواهد داشت. و به راستی تفکیک هواداران گلن از اردوغان کار ساده‌ای نیست. به ویژه در این فضای ترس و هراسی که به نقد سایش رو بر ساختار سیاسی ترکیه انداخته. اشاره کنم همینجا که وقتی از هراس صحبت می کنیم باید به این نکته اشاره کنیم که آقای اردوغان اینجا و اونجا اشاره داشته که غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا با حمایت از گلن در پی تغییر حکومت در ترکیه. ایشون ادله‌ای هم ارائه میده، از جمله اینکه دولت ایالات متحده به خواست پیگیر دولت ترکیه اعتنایی نمیکنه که گلن رو به ترکیه بازگردونه، یا اینکه پرونده زراب و هالک بانک رو در نیویورک باز کرده که به گونه این ماجرا به آقای اردوغان و خانوادش خواهد رسید. به همین خاطر در این فضایی که وجود داره آقای اردوغان تلاش میکنه که حداقل تا اونجایی که ممکنه زمینه داخلی رو برای همیاری با هر حرکت اعتراضی محدود و محدودتر کنیم.
آقای عطابکی، از زمان کودتا تا کنون بر اساس برخی گزارش ها بیش از 150 هزار نفر از کارکنان دولتی از جمله معلمان، دانشگاهیان، پزشکان، روزنامه‌نگاران، قضات و نظامیان اخراج شدند یا تعلیق شدند. حدود 50 هزار نفر هم در این مدت بازداشت شدند و صدها روزنامه و رسانه و سازمان غیر دولتی هم در ترکیه بسته شده. آیا واقعا این همه از مردم ترکیه به فتح‌الله گلن علاقمند یا وفادارند؟
آقای فتح‌الله گلن و اردوغان از یک تبار هستند و گذشته مشترکی دارند. بسیاری از پروژه هایی که به اسم گلن تمام شده، بنیاد گلن تمام شده، آقای اردوغان توش نقش داشته و یا حزب عدالت و توسعه نقش داشته. این هراسی که وجود داره و این پارانویایی که وجود داره در ساختار سیاسی ترکیه سر ایستادن نداره و آقای اردوغان تا زمانی که در قدرت باشه همیشه گمان داره شاید نزدیکترین کسی که کنارش نشسته یکی از هواداران فتح‌الله گلن باشه و در پی سرنگونی دولت اون برمیاد.
تورج عطابکی بود، استاد دانشگاه در هلند و فرهنگ قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
چرا بایستی یک عالم ربانی معتبر که معاون خبرگان و رئیس مصلحت نظام هزار جای دیگه کار داره. این آدم با این اعتقادات و با این سن برای ادامه درمان برن به خارج. پسرشون میگه هیچ مشکلی هم ندارن ایشون. خب اگه مشکل نداره چرا میره برای ادامه درمان به خارج؟ فرض کنیم اصلا درمان رفتن به خارج معناش خط بطلان کشیدن رو معتقدات به شفا دادن و توسل به دعا و غیره است.
آقای عیسی کلانتری، آقای علمان خدا و آقایانی که دعا نویسی دعا خون هستید، با دعا که نمیشه بارون بارید، با دعا که نمیشه مملکت چرخون، با دعا که نمیشه حکومت رانی کرد.
کره شمالی رو اینقدر تحریم میکنن سازمان ملل استباره. مردم کره شمالی چه گناهی دارن؟ حالا گیر یک حکومت دیکتاتور از خودرازی افتادن. آمریکا هم باید تو سرشون بزنه به جای اینکه کمکشون کنه، از این بوران درشون بیاره. هی تحریم پشت تحریم، تحریم پشت تحریم. بابا فایده نداره. این برقرار کره شمالی به این تحریم ها قانع نمیشه.
من سالها با امریکایی کار کردم تو معادن کشور. اونا هیچ وقت دروغ نمیگن، قسم نمیخورن، کمکاری هم نمیکنن. حالا نقطه متقابل، تا نظارت نباشه اختلاف میکنیم، به ریا نماز میکنیم، میریم نماز جمعه. نتیجه آب از سر چشمه گله. در اینجاست که باید اول از خودم شروع کنم. من فریب خوردم، صفحه اول تظاهرات بودم. حالا چون گفتم در عمل دروغ از آب در اومد، باید ناله سر کنم و تنها پناه ما همین رادیو فرداست. هیچ که به ما حرف راست رو نمیگه، فقط رادیو فرداست این حرف رو میزنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساختار جدید وزارت خارجه ایران ابلاغ شده و بر اساس اون 3 معاونت منطقی حذف خواهند شد و 2 معاونت جدید اقتصادی و سیاسی ایجاد میشن. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ساختار جدید وزارتخانه را ابلاغ کرده. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی گفته که هنوز حکم معاونان جدید وزارتخانه صادر نشده است. در ساختار جدید وزارت خارجه ایران معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقایی و معاونت آسیا و اقیانوسیه که مشهور به معاونت‌های منطقه‌ای‌اند حذف و به اداره کل تبدیل شدند. این ادارات کل تحت نظر معاونت سیاسی وزارت خارجه فعالیت خواهند کرد که در ساختار جدید ایجاد شده است. در ساختار جدید وزارت خارجه ایران همچنین معاونت اقتصادی نیز تشکیل شده و تعداد معاونت‌های وزارتخانه به 5 معاونت رسیده است. خبرگزاری تسنیم در گزارش خود در مورد تغییر ساختار وزارت خارجه یادآور شده که احتمالاً عباس عراقچی معاون کنونی حقوقی و بین الملل به سمت معاونت سیاسی و غلامرضا انصاری سفیر کنونی ایران در هند به عنوان معاون اقتصادی وزارت خارجه منصوب خواهند شد. به نوشته آن خبرگزاری، این تغییرات بعد از تصمیم دفتر ریاست جمهوری از 30 دی ماه اجرا خواهد شد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین هدف این تغییرات ساختاری در وزارت خارجه ایران را به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی و جمع و جور کردن وزارت خارجه می داند.
آقای ظریف به خوبی آگاه هستش که ساختار وزارت خارجه وضعیت کهنه ای پیدا کرده. به بیان دیگر اقدامی که امروز داره صورت میپذیره به دو منظور هستش. یک، کوچک سازی مقامات تصمیم گیرنده، یعنی تعداد معاونین وزیر که در تصمیم گیری وزارتخانه وزارت خارجه مؤثر بودن پرتعداد بوده. طبیعتاً تصمیم گیرنده ها زیاد هستند، تداخل آرا و نظرات و اینها پیش می اومد و این پروسه رو کند می کرد. با کاهش دادن تعداد معاونت ها تدبیر این هستش که نوعی اقدام چابکسازی در تصمیماتی که وزارت خارجه باید بگیره انجام بشه. این هدف اول. هدف دوم عبارت هستش از کوچک کردن وزارت خارجه، به این معنا که وقتی تعداد معاونین زیاد بودند، در نتیجه تعداد مدیران کل هم زیاد بودند، اینا هزینه ساز بود در حال تصمیماتشون یا حقوقها و مزایایی که دریافت میکردند. وقتی تعداد معاونت ها بنا به شرحی که الان هست کوچک میشود، نوعی صرفه‌جویی هم درش هست. اما از همه اینها بگذریم، از این دو دلیلی که گفتم بگذریم، کلیت اون چه که آقای ظریف داره پی می‌ریزه این هست که وزارت خارجه رو سمت و سوی اقتصادی بهش بده. یعنی در بین این معاونت‌هایی که کوچک شدن و در عوضش به معاونت اقتصادی کلانی رو ایشون می‌خواد طراحی بکنه، هدف این هستش که پس از برجام با فضایی که پس از برجام به وجود آمده است، امکان بهره‌وری از شرایط قرارداد هسته‌ای فراهم بشه. به این منظور نیازمند این بود که در بدنه وزارت خارجه یک تشکیلات صاحب سامانه و برنامه طراحی بشه تحت عنوان معاونت اقتصادی، که به نظر میرسه که با این ساختار جدید این هدف تأمین خواهد شد علاوه بر چابک سازی.
وزیر خارجه ایران پیش از این هدف از ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه را کمک به افزایش تولید و اشتغال اعلام کرده بود. شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز از ساختار پیشنهادی جدید برای وزارت خارجه ایران استقبال کردند. با این حال جاوید قربان اغلی مدیر کل سابق آفریقایی وزارت خارجه ایران شهریور ماه در مصاحبه با وبسایت دیپلماسی ایرانی گفت که ایده تأسیس معاونت اقتصادی در دولت محمد خاتمی مطرح شده بود، اما به گفته وی بدنه کارشناسی وزارت خارجه با آن ایده مخالف بود. وی تغییرات در وزارت خارجه ایران را سلیقه‌ای خوانده و بر اساس برنامه‌ای مدون و از قبل مطالعه شده ندانسته بود.
گزارش بایتوش خمسه‌پور را شنیدید. وزارت خارجه کره شمالی در واکنش به تازه ترین تحریم های شورای امنیت سازمان ملل گفته این تحریم ها اقدامی به سوی جنگ و تجاوز به تمامیت ارضی کره شمالی محسوب میشه. شورای امنیت سازمان ملل اول دی ماه در واکنش به تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی تحریم های جدیدی علیه پیونگ یانگ تصویب کرد. فرین آسمی در گفتگوی با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در همین زمینه از او پرسیده.
صرف نظر از اینکه کره شمالی واقعا چه اهرم هایی روی جنگ داشته باشه یا بخواد این تحریم ها رو به عنوان اقدامی برای جنگ علیه این کشور در نظر بگیره، واقعیتش اینه که این تحریم ها به نظر میاد که سنگین ترین تحریم هایی که کره شمالی داره متحمل میشه. تا به امروز خب چین به عنوان صادرکننده اصلی نفت و فرآورده‌های نفتی به کره شمالی تا حدودی این پا و اون پا میکرد که یک همچین تحریمی در این زمینه ها رو اعمال بکنه علیه کره شمالی. با تصمیم اخیر شورای امنیت که چین هم بهش رأی مثبت داده و طبیعتاً باید مقید بشه که این تحریم ها رو اعمال بکنه، به نظر میاد که رژیم کره شمالی خودش رو در موقعیت بسیار سخت‌تری میبینه. یعنی ما 2006 تحریم های متفاوتی علیه کره شمالی اعلام شده، همه رو ترسته به یک جوری به قولن با فشار آوردن روی مردم، گرسنگی روی مردم، اینها همه تحمل بکنه. ولی ظاهرا این مواد سوختی و البته خب میدونیم که قله و این حرف ها هم که سه چهارمش از چین میره، اونها هم مشمول بخشی از تحریم های قبلی شده. همه اینها به نظر میاد که فشار رو بیش از اون روی رژیم کره شمالی افزایش دادن و این واکنش شاید از سر خشم در همین رابطه است.
آقای حسینی فرد، اشاره کردید به تحریم ها. 10 تا تحریم تا حالا شورای امنیت علیه کره شمالی اعمال کرده، این دهمیش است. تحریم های قبلی چقدر فایده داشته؟
تا به امروز به نظر میاد که فایده نداشتن. یعنی کره شمالی عمدتاً به آزمایش های موشکی، آزمایش های اتمی خودش ادامه داده، با این امید که نهایتاً آمریکا و کشورهای منطقه متحد آمریکا مثل کره جنوبی و ژاپن به رسمیت بشناسن این قدرت کره شمالی رو. مجموعه مذاکرات کره شمالی و بحران کره شمالی از سال 1993-94 دوران آقای کلینتون شروع شد. اون موقع تونستن یک قرارداد نسبتا از نظر دولت ترامپ ضعیف مسئله رو حل بکنن، تا زمانی که آقای بوش از کار و اون کره شمالی رو در جزء محور شرارت قرار داد که کره شمالی از اون قرارداد با آقای کلینتون بیرون و دوباره فعالیت‌های اتمی و موشکی خودش از سر گرفت. و خب تا به امروز به نظر میاد که با توجه اشاره‌ای که می‌کنن تو کره شمالی به سرنوشت صدام حسین، به سرنوشت قذافی، فکر می‌کنن که این بمب اتمی و داشتن موشک‌های میان‌قاره‌ای به نوعی یک بیمه عمری برای رژیم کره شمالی. از این جهت می‌خوان تا آخر کار برن و نهایتاً آمریکایی‌ها رو مجبور بکنن که این قدرت رو به رسمیت بشناسه، بیاد پای امضای قرارداد به اصطلاح عدم تجاوز، اون چیزی که کره شمالی‌ها می‌خوان از آمریکا، و حتی موقعیت به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه، کمک اقتصادی به این کشور بشه. و خب تا امروز نه آمریکایی‌ها حاضر به این کار شدن، با توجه به خطراتی داره که کشورهای دیگه هم میتونن از این سیاست کره شمالی تبعیت کنن و نهایتاً به نتیجه برسن اگر آمریکایی‌ها کوتاه بیان. و نه کره شمالی به نظر میاد که هنوز تن داده باشه به یک همچین تحریم‌ها، زیر تحریم‌ها دست کشیده باشه از این مطالبه‌ای که داره یا ادعاهایی که داره. و همه این دلایل به نظر میاد که این دور از تحریم‌ها هم همونطور که گفته شد گرچه خیلی فشار رو بیشتر میکنه، ولی راجع به اینکه واقعا رهبری کره شمالی رو تغییر رفتار واداره و پیش‌شرط‌های آمریکا رو برای مذاکره قبول بکنه، یه مقدار همچنان باید به تردید بشنوا کرد.
چقدر احتمال جنگ وجود داره؟ خب الان کره شمالی گفته این به منزله اعلان جنگه، ولی آقای ترامپ دو روز قبل از تصویب این قطعنامه گفته بود که اجماع اعضای شورای امنیت نشون میده که جهان به دنبال صلحه. چه پیش‌بینی دارید شما؟
نه، جنگی صورت نخواهد گرفت، گرچه ممکنه پیش بیاد درگیری موضعی. واقعیت اینه که تو منطقه نه چینی‌ها به اصطلاح دنبال جنگن، نه آمریکایی‌ها با توجه به وضعیت حساسی که کره شمالی داره. بدونیم که خب به هر صورت درسته که میشه این کشور رو نابود، رژیمش رو برانداخت یا هر کار دیگه‌ای، ولی اینه که سئول پایتخت کره جنوبی با 20-25 میلیون جمعیتش به سادگی در تیررس به صورت توپخانه های کره شمالی، خود کره جنوبی هم اصولا مایل نیست که هیچ گونه درگیری صورت بگیره، به خصوص با رئیس جمهور جدیدی که سر کار و دائم هم داره روی دیالوگ و گفتگو تاکید میکنه. از اون طرف ما میدونیم که در فوریه یا آینده خب مسابقات المپیک زمستانی در کره جنوبی قرار برگزار بشه. حتی ژاپنیا هم که یه مقداری موضع میشه گفت سخت ساختانه تری دارن در قیاس با کره جنوبی نسبت به کره شمالی، اونها هم معتقدن که باید از طریق تحریم ها و اینا پیشرفت. در خود آمریکا هم ما می‌بینیم که عمدتاً این سیاست وزیر دفاع و وزیر خارجه هست که داره پیش میره و همچنان بر راه‌حل‌های دیپلماتیک و تلفیقی از تحریم‌ها و پیشنهاد برای گفتگویی که دارن حرکت می‌کنند.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسئله بین‌الملل، مقیم آلمان بود. فرین آسمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. و شرکت ملی نفت ایران بشنویم که از قول روسیه گازپروم دعوت کرده در احداث خط لوله انتقال گاز به عمان مشارکت کنه. تا حالا قراردادهای متعددی با شرکت‌های روسی برای اکتشاف و تأسیسات حوزه نفت و گاز در ایران منعقد شده که ارزش اونها به ده‌ها میلیارد دلار میرسه. از آنا رویسکای بشنویم.
گازپروم در گزارش جدید برای سهامداران خود در میان دستاوردهایش به امضای نقشه راهی با ایران اشاره می‌کند که در بردارنده طرح‌های متعدد برای اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، تولید گاز مایع و فرآورده‌های پتروشیمی و انتقال و صادرات مواد هیدروکربن به کشورهای ثالث است. همچنین علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در مصاحبه با مجله تخصصی گازپروم اعلام کرد ایران علاقمند به مشارکت روسیه در ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به عمان است. این خط لوله قرار ذخایر گازی ایران را به مصرف کنندگان و یک مجتمع LNG در عمان برساند تا از آنجا به بازارهای دیگر صادر شود. سرگی پراوسودف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید طرح‌های گازپروم در ایران همسو با منافع سیاسی دولت روسیه و راهبرد این شرکت برای تنوع بخشیدن به فعالیت‌هایش است.
Мы, в принципе, с ними пытаемся наладить какие-то отношения, что-то им все время продать, скажем, с ними. Другое дело,
что در صددین به ایران کالا و خدمات بفروشیم و روابط اقتصادی با این کشور را گسترش دهیم. هرچند تاکنون در این ابتکارها چندان موفق نبوده ایم. البته برای گازپروم بسیار مهم است حضور ایران در بازار اروپا را محدود کند. به همین دلیل حاضر است به انتقال نفت و گاز ایران به بازارهای شرقی کمک کند. مشوق دیگر برای گازپروم آزمایش و توسعه فناوری‌هایش در بازارهای جدید است. در شرایطی که شرکت‌های غربی نگران تحریم‌ها هستند، ایران ناگزیر به مشارکت با روسیه است. به ویژه که روابط سیاسی دو کشور زمینه این همکاری را هموار می‌سازد. اما اینکه چه طرح‌هایی سرانجام به نتیجه می‌رسد، هنوز سوال بسیار بزرگی
است.
در روزهای اخیر گازپروم نفت با شرکت ملی نفت ایران برنامه جامعه مشترک پیشنهادی خود را برای توسعه میدانهای نفتی آذر و چنگوله در بلوک آنران ارائه کردند. نخستین تفاهم نامه میان دو شرکت به 8 سال پیش باز می‌گردد، اما 2 سال بعد از امضا ایران طرف روسی را به تعویق در اجرای تعهداتش متهم و این تفاهم نامه را لغو کرده بود. قرارداد جدید مجدداً در تابستان گذشته امضا شد. گازپروم همچنین طی 1 سال گذشته برای توسعه میدانهای گازی کیش، پارس شمالی و فرزاد الف و ب تفاهم نامه امضا و اعلام کرد احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان را در دست بررسی دارد. به علاوه این شرکت اواخر آذر ماه توافق نامه مطالعه و تکمیل ساخت یک کارخانه تولید گاز مایع که بیشتر در مشارکت ایران با آلمان تا 40% توسعه یافته اما با آغاز تحریم ها رها شده بود را امضا کرد. به گفته وزیر نفت ایران تکمیل این پروژه نیازمند 4 میلیارد دلار سرمایه است. کنستانتین سیمونوف، کارشناس مسائل انرژی، کمبود سرمایه را چالش اصلی همکاری میان روسیه و ایران می داند.
پس از لغو تحریم ها سرمایه گذاران روس به ایران همچون کشوری می نگرند که تجارت با آن به رغم برخی تهدیدها سود فراوانی به همراه خواهد داشت. نبود رقبای غربی و اطمینان از شرایط خوب سیاسی بسیاری از شرکت‌های روسی را ترغیب کرده برای انعقاد قرارداد با ایران اقدام کنند. اما شرط اصلی کلید خوردن هر گونه معامله با این کشور تأمین مالی پروژه هاست. زیرا ایران هنوز مشکلات مالی فراوان دارد و نمی‌تواند کالا و خدمات مورد نیازش را از روسیه خریداری کند.
ایران سال گذشته از امضای قرارداد با روسیه برای ساخت دکل‌های حفاری دریایی با هدف اکتشاف و استخراج نفت در خلیج فارس خبر داد. در شهریور ماه 95 شرکت توسعه سازه‌های دریایی تشدید با کارخانه کشتی سازی کراسنی باریکاد تفاهم نامه ساخت 5 دکل حفاری به ارزش 1 میلیارد دلار امضا کردند و مقرر شد در صورت پیش پرداخت 15% از سوی ایران طرف روسی 85% هزینه این طرح را تأمین کند. اما واقعیت این است که در همان روزهای امضای این قرارداد کارخانه کراسنی باریکاد در آستانه ورشکستگی بود و به تازگی دادگاهی در استراخان آن را رسما ورشکسته اعلام کرد. در پی این خبر مدیر عامل شرکت دولتی مجتمع کشتی سازی روسیه که درباره ادغام با کراسنی باریکاد مذاکره می کرد اعلام کرد درباره ادغام تصمیم گرفته نشده و بحث اجرای قرارداد ایران هنوز مطرح نیست. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری هم به خبرهای ورزشی میزنیم و با فریبرز غریب همراه میشیم.
در ادامه هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، روز یکشنبه پرسپولیس تیم اول جدول در اهواز مقابل میزبانش فولاد خوزستان تیم سوم با تساوی 1-1 متوقف شد و استقلال تهران که طی چند هفته اخیر روی نوار پیروزی است در ورزشگاه آزادی با 4 گل صنعت نفت آبادان را از پیش رو برداشت و به رتبه 6 جدول صعود کرد. در 2 مسابقه دیگر یکشنبه تراکتورسازی در تبریز با 3 گل استقلال خوزستان را شکست داد و پارس جنوبی تیم دوم جدول در خانه 2-0 به گسترش فولاد تبریز باخت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال درخواست باشگاه پرسپولیس ایران در مورد کاهش محرومیت این باشگاه را رد کرد. فیفا پیش از این در پرونده مهدی طارمی ضمن محروم کردن پرسپولیس از 2 پنجره نقل و انتقال این باشگاه را نیز به پرداخت مبلغی حدود 800 هزار یورو جریمه به باشگاه ریزاسپور ترکیه محکوم کرده بود. باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه اعلام کرد برای رفع محرومیت پرسپولیس از پنجره نقل و انتقالات شکایت این باشگاه را از طریق دادگاه بین المللی حکمیت ورزش پیگیری خواهد کرد. رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی ایران در مورد تعلیق ورزش این کشور به مسئولان هشدار داد. مهدی هاشمی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره ضمنی به دخالت دولت در امور فدراسیون تیراندازی هشدار داد کمیته بین‌المللی المپیک مانند کویت ورزش ایران را تعلیق خواهد کرد. وزارتخانه ورزش و جوانان حدود 4 ماه پیش مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی را برگزار کرد که طی آن علی دادگر به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد، اما فدراسیون جهانی تیراندازی همچنان رئیس سابق مهدی هاشمی را رئیس فدراسیون تیراندازی ایران می‌داند. و سه بانوی وشوکار ملی پوش ایران با یک تیم باشگاهی از کشور چین قرارداد بستند. به نوشته سایت جام جم، الهه و سهیلا منصوریان و کیمیا شوشتری بانوان ملی پوش وشوی ایران در بخش ساندا به عنوان لژیونر به عضویت تیم چانگچونگ چین درآمدند. خواهران منصوریان در فصل پیش مسابقات باشگاهی چین عضو این تیم بودند، اما کیمیا شوشتری برای اولین بار حضور در یک تیم خارجی را به عنوان لژیونر تجربه خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید به عنوان آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه به پایان خودش نزدیک میشه، ولی شما همچنان میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید و همراه بشید با رویا کریمی مشت در این برنامه. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه مجله نیمه شب رادیو فردا رو همراهی کردید و همراه ما بودید. امیدواریم هر جای که هستید شب آرامی در پیش داشته باشید. شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
من الان که دارم با شما صحبت میکنم دستام یخ کرده و صدام گرفته. اصلا آسون نیست و ما اینو میدونیم، اصلا آسون نیست.
آیا شما هم مورد آزار جنسی قرار گرفتید؟ با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بید. من هم همینطور از یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی آغاز شدم، اما تا عمق جان بسیاری از زنان جهان نفوذ کرد، زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند. اونطور که جدیدترین آمار حاصل از یک پژوهش دانشگاهی در ایران نشون میده، بیش از 75% زنان ایرانی لااقل مورد آزار خیابانی قرار گرفتند. اما در پی طرح هشتگ من هم همینطور تنها عده محدودی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که اونها هم آزار دیدند. در برنامه صدای دیگر در هفته‌های گذشته به این موضوع پرداختم و از مخاطبان خواستم تا تجربه خودشون از آزار جنسی رو با دیگر شنوندگان صدای دیگر در میون بگذارن تا شاید به تدریج محدودیت سخن گفتن از اون از بین بره. سودراد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس، مهمان برنامه این هفته ماست.
متاسفانه اولین باره که میخوام به صورت عمومی از تجربه آزار جنسی صحبت کنم. طبیعتاً و متاسفانه من هم از سالهای خیلی خیلی دور تجربه های مختلف آزار جنسی داشتم، توی خیابون، توی محیط کار. تلقی من از آزار جنسی همون تعریفی که بهش اعتقاد دارم، که یک نفر بدون اینکه من بخوام و بدون اینکه من قبول داشته باشم یا موافقت خودم رو اعلام کرده باشم، وارد فضایی از زندگی شخصی من میشه که فضای خصوصی منه، تماس فیزیکی با من برقرار میکنه یا الفاظ جنسی به کار میبره یا حتی در مورد صورت من، بدن من با یک لفظ جنسی صحبت میکنه. و همه وقتی که من رضایت ندارم و نمیخوام این اتفاق بیفته، وقتی برای اولین بار یک نفر رو میبینم و این دست دادن و روبوسی تبدیل میشه به یک یهوی بغل کردن خیلی خیلی محکم، طوری که واقعا اون لحظه نفس من دیگه بند میاد، در اینکه طرف مقابل داره بدن منو فشار میده به بدن خودش و این اتفاق توی جمع هم میفته. و همون لحظه وقتی من میگم من واقعا داشتم خفه میشدم، چرا انقدر محکم بغل میکنید، میگه که تو مثل دخترمی، من دخترم هم همینطور بغل میکنم. بلافاصله تذکر من بابت اینکه شما الان منو آزار جنسی دادی، شما الان به من تعرض کردی رو میبره توی فضای محرم و نامحرمی و منو دختر خودش میدونه. یا یک جای دیگه وقتی که یه نفر منو هر بار که میبینه مثلا به من میگه که خالی کرمون، هر دفعه میبینمت خوشگل‌تر شدی، و اینو بارها بارها تکرار میکنه و من بارها بارها میگم آقای فلانی لطفاً راجب بدن من نظر ندین. با شوخی و با حتی حالت جدی بهشون تذکر میدم که این کارو نکنید و اون آدم دسترسی به اطلاعات داره که میدونه داره چه کار میکنه.
خانم راد، آیا آزار جنسی صرفاً منوط میشه به اون چیزی که در مواجهه حضوری دو فرد با همدیگه اتفاق میفته؟
البته که نه. با گسترش استفاده از اینترنت متاسفانه آزار جنسی در اینترنت هم بسیار فراگیر شده. شدیدترین آزار جنسی که من شخصا تجربه کردم و مجددا از یکی از افراد شهیر جامعه ایرانی خارج از ایران همین آزار جنسی اینترنتی بوده. ایشون تا وقتی که ما نزدیک بودیم چگونه تعرضی نمی‌کردن و فکر می‌کنم مرزها کاملا مشخص بود، اما من بارها و بارها از طریق نرم‌افزارهای مختلف حتی ایمیل باید می‌شستم و فانتزی‌های جنسی ایشون رو با من می‌خوندم که تصور می‌کرد کجای بدن منو داره لمس می‌کنه، تصور می‌کرد چشمای من چه شکلیه، از موهای من تعریف می‌کرد و بارها و بارها من تذکر دادم و متأسفانه خانم مجبورت بگم که همراه این ایشون پارتنر ایشون هم شروع کردن علیه من کار کردن. میتونم بگم گفتن که حتما ایراد از خودته، اگه اومدی چیزی از فلانی بکنی بدون که تو رو مثل دستمال کاغذی استفاده می‌کنه و میندازه دور. در واقع فقط آزار جنسی یک فرد نبود، آزار جنسی که علیه من انجام شد به عنوان یک ایراد من تلقی شد و اتفاقی که نهایتاً افتاد این بود که من ایشونو بلاک کردم همه جا.
خانم راد، وقتی که ما در مورد ایران صحبت می‌کنیم بحث قوانین بحث بسیار بازدارنده‌ای برای زنان هست، اما اینطور که شما میگید هم شما و هم فرد آزاردهنده جنسی هر دو خارج از ایران زندگی کردند، آیا شما علیه ایشون شکایت کردید؟
نه، من تا به حال علیه هیچ آزارگر جنسی شکایت نکردم. نمیدونم باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه، و حتی همین الان هم که اسم این سه نفر رو نمیارم و شاید شنونده هم متوجه بشن از صدام که یه جور استرس الان دارم تحمل میکنم، دلیلش اینه که این افراد آزارگرهایی هستن که شهرتشون و محبوبیتشون موجب میشه که آدم چندین بار فکر کنه راجب اینکه آیا میخواد اسمشون رو بیاره یا نه. در واقع اینها همراهان من هستن یه جایی در این گستره بزرگی که داریم به یک آرمان مشترک فکر میکنیم. ما در یک جبهه هستیم برای مبارزه با یک ساختاری که به طور سیستماتیک داره حقوق بشر رو نقض میکنه و دشمن ما از هر گونه نقطه ضعف ما استفاده میکنه. یه جایی من میشینم با خودم فکر میکنم که اگر اسم آقای الف و ب و جیم و دال رو اگر بخوام بیارم، اول از همه این که من باید با سیل طرفدارهای اون آدم مقابله کنم و مثل هر جای دیگه متاسفانه در دنیا باید ثابت کنم که تقصیر من نبوده و من قربانی بودم، و از یه طرف دیگه باید حواسم به این باشه که فردا قراره که جمهوری اسلامی تمام گستره مبارزانی که دارن صدای حق خواهیشون رو بلند میکنن رو توی یک به قول معروف سبد بذاره و بگه اینها توی روابط خودشون هم مشکل دارن و حتی همون کارهای خوبی که اون افراد آزارگر دارن میکنن متاسفانه اونها هم به دیده منفی دیده بشه.
اما خانم راد، شما الان من رو در موقعیت بسیار دشواری قرار دادید، در شرایطی که ما از زنان ایرانی میخوایم که در مقابل آزارگران جنسی سکوت نکنن و در مورد آزاری که دیدن صحبت بکنن، اما یکی از فعالان برابری طلب که در محدودیت‌های جغرافیایی ایران هم قرار نداره از دشواری این تصمیم گیری داره حرف میزنه. الان دقیقا زنان ایرانی باید چه کار کنن؟
خانم کریم، این انتخاب شخص منه که کی و کجا صحبت کنم راجع به آزارگران، ولی خب من همین الانم هم دارم صحبت میکنم راجع بهشون، دارم میگم سه نفر از مردهای بسیار مشهور و جامعه مدن ایرانی و جامعه هنری ایرانی آزارگران جنسی من بودن. جدای اینکه آیا من فعال برابری طلب هستم یا نه، من دارم توی یک رادیویی که این همه شنونده داره به اسم خودم صحبت میکنم راجع بهش. فکر میکنم خیلی فرق داره معیارهایی که در انتخاب صحبت کردن راجبش دخیل هستن، شرایط اقتصادی خود اون فرد، شرایط اجتماعی، شهری که داره زندگی میکنه و از همه مهمتر فرهنگ حاکم، که همین الان هم من مطمئنم بعد از اینکه حرفای من شنیده بشه یک عالمه افرادی هستن که من میگن تقصیر خودته تو اگر اینجوری در مورد روابط جنسی صحبت نمیکنی، یا اگر اینطور به صورت علنی راجع به آموزش سکسوالیته صحبت نمیکردی ما نمیگفتیم که تقصیر خودت بوده، ولی ما مطمئنیم که تقصیر خودته. حالا امروز تقریبا 8 سال و نیم از اون تجربه اولین آزار جنسی من از یکی از این افراد گذشته و من سوده راد با اسم خودم با صدای خودم دارم راجع به این موضوع صحبت میکنم، دارم میگم آزار جنسی باید متوقف بشه و ما باید بتونیم با امنیت کامل در مورد این اتفاقها صحبت کنیم. باید شبکه‌های حمایتی داشته باشیم که من اگه الان دارم صحبت میکنم کسانی باشن از من حمایت بکنن، و از همه مهمتر ما باید بخوایم که عدالت اجرا بشه و اجرای عدالت رو پله به پله دنبال بکنیم. وقتی که یک نفر متهم میشه به آزارگری جنسی برای ما کافی نیست، ما باید دنبال این باشیم که آیا دادگاه سر موقع داره برگزار میشه یا نه، توی دادگاه چه دفاعیاتی داره مطرح میشه، آیا محکومیت عادلانه هست یا نه، آیا این حکم داره اجرا میشه یا نه. من به نظر من خیلی مهمه الان که من دارم یک نفر متهم میکنم من با آزار جنسی، باید تا پایان این فرایند هم خودم بتونم از خودم مراقبت بکنم و هم شبکه‌های حمایتی داشته باشم که از من حمایت بکنن تا وقتی که عدالت اجرا بشه. این احتمالاً اولین قدم منه و طبیعتاً هر کس دیگه هم که بخواد این انتخاب رو بکنه و این اولین قدم رو برداره، از روزها و شب‌های خیلی سختی رد میشه تا بخواد به اینجا برسه که بخواد با صدای بلند حرف بزنه. من دعوت می‌کنم همه رو که این قدم‌ها رو بردارن، به یه جایی برسن که بتونن با صدای بلند راجع به صحبت بکنن. و من هم یه بار دیگه دوست دارم بگم، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم دستام یخ کرده و صدام گرفته. اصلا آسون نیست و ما اینو میدونیم، اصلا آسون نیست. برای همین باید حتما از همدیگه حمایت بکنیم تا روزی که این فرهنگ تجاوز رو بتونیم بر بیاندازیم.
سپاسگزارم از سوده راد که در مورد تجربه خودش با ما سخن گفت. شما هم میتونید به جنبش من هم همینطور بپیوندید. کافی شماره تلفنتون رو برای من ایمیل کنید zan@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک ما پیغام شخصی بگذارید یا به صفحه تلگرام ما برید و اونجا برای من رویا کریمی مشت پیام بفرستید. با شما تماس خواهم گرفت. حتما هویت شما و هویت آزارگر جنسی پنهان خواهد بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.